الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دو تا استدراج باید عرض بکنم، یکی راجع به آیات آمره به تقوا. مطلبی رو در اونجا نقل کردیم، جناب آقای استوار گفتن، گفتی حاج آقا مصطفی خونساری، اگر اینطور باشه اشتباه، حاج آقا مصطفی خمینی هست مقصودم بوده، این تلفظ اشتباهش. مطلب دوم این است که در آیه آمره به جهاد، مطلب شهید صدر رو که نقل کردیم، گفتیم ایشون فرموده است که در آیه سه احتمال وجود داره. یکی این که مراد جهاد در دفاع از دین و نصرت دین مقصود باشه، جاهدو فی الله، یعنی جاهدو فی نصرت دین الله و دفاع عن دین الله. و یکی این که مقصود جهاد در معرفت الله باشه، اینم یک احتمال بود. و احتمال دیگر چی بود؟ احتمال سوم طاعت الله. بعد گفتیم که ایشون جهاد فی سبیل فی تا فی دفاع عن الله رو به سیاق آیات گفتن، این اشتباه بود، ایشون معرفت الله رو به سیاق گفتن نه دفاع را. این دوتا استدراجی بود که از مسبق لازم بود درس کنم. چیه؟ نه، ما نمیگیم امر قطعی باشه. طاعت عبارت از این که مطیع او هرچی او گفته، مطیع او هستم، یعنی اگه مباح کرده میگم مباح، اگر واجب کرده چشم، اگه حرام کرده چشم، مستحب کرده چشم، اطاعت میکنم.
اگر مباح کرده و یک امر محتملی هست و این کار رو به جهت همون امر محتمل انجام میده، امر مفروض محتمل.
حالا کسی که
عرفاً بهش گفته میشه این مطیع تر از دیگران، جاهدو اگر طاعت هم معنی بکنیم باز تعدد مراتب دیگه باز معنی پیدا میکنه، چون صرفا اینطور نیستش که مراتب اطاعت فقط جو بشه که اطاعت قطعی باشه.
ما نمیگیم قطعی باشه، ما میگیم وقتی خدای متعال فرمود که کل شئ لک حلال حتی تعلم انه و حرام، در شبهات حکم میگه فرمود حلال است، اگر کسی در اینجا به حلیت عمل بکنه اینطور نیست که طاعت خدا رو نکرده باشه. مثل اون جایی که دلیل قطعی داریم یا دلیل روایت معتبر داریم، هازا حلالون.
اگر انجام بده هم مطیع‌تر محسوب میشه و هم معارضه درست
میکنه. مطیع‌تر نه، فقط نه، مطیع‌تر از خدا انجام نمیشه اگر دلیل اقامه شده باشه، یعنی قطع داره خدا براءت جاری فرموده. من مطیع‌تر یعنی چی؟ احتمال خلاف میده، احتمال خلاف
که باب احتیاط راجعه که
نه، مطیع‌تر نمیشه.
پس
پس بنابراین کسی که به روایات عمل نمی کنه و احتیاط می کنه، روایاتی که قطعی و سنده و مسلم حجته، آزا اولا ثانیا اگه اطاعت هم باشه قطع داریم، اون مراتب اطاعت واجب نیست. نه پس بنابراین نه اول میخوام نمیخوام شما رو به این آیه تمسک نفرمایید. ما که میگیم اطاعت، همون حرف اولمون رو میزنیم، این مخالفت با اطاعت نیست. حالا اگر کسی بگه مخالف با اطاعت نیست، یعنی مراجعه به ادله براءت مخالف با اطاعت الله نیست، نه نه پس معارضه نمی کنه با ادله براءت. جعل نمیکنه. نه حالا
اگه در مقام عمل قلل اون فرمایشی که کردیم در مقام عمل گفتیم، اگه اون رو نگیم، آیا این خود اینجا تناقض به سر تعارض پیش نمیاره بین این دو ادله؟
نه ما میگیم نمیاره. ما که مثلا در زیارت جامعه انی لکم مطیع مثلا عرض میکنیم، من مطیع شما هستم یعنی چی؟ یعنی اون برنامه که شما ریختی طبق عمل میکنه. خب برنامه که خدا ریخته این گفته در شبهات حکمیه براءت است. خب اگه من اونجا که فرموده واجب است عمل میکنم، اونجا که گفته حرام است عمل میکنم، اونجا هم که شک دارم فرموده براءت جاری کنم عمل میکنم، درسته بگی انا مطیع لکم، مطیع هم دیگه. بله نه در همین مجاهده کنید، در همین که اطاعت خدا رو بکنید، در این نه دیگه، این بالاتر از این نیست، در همین اطاعت خدا کردن. در اطاعت ببینید مراتب هم نداره، اطاعت مراتب نداره، اطاعت امرش دائر بین وجود و عدم است، یا اطاعت میکنی یا نمیکنی، اما مراتب اطاعت نه، اون متعلقاتش مختلفه، ولی اطاعت یک امر وحدانی است. اطاعت هم یعنی برنامه‌ای که تو داری من عمل میکنم. بله
اگر کسی احتیاط کرد میشه اطاعت اصلا؟
نه بله، اگر در واقع باشه اون چیزی که به خاطر او داره احتیاط میکنه، خب بله او رو اطاعت کرده. به عقلمون میگیم، به وجدانمون میگیم که اطاعت هم بین عصیان و اطاعت امر سومی وجود نداره. حالا بالاخره دیگه این فهمه دیگه، حالا شما قبول ندارید دیگه امر آخر. بله اونو گفتیم، بله دیگه، حالا توضیح اضافی لازم داره. عرض کردیم که خود بعض مواد جوری است که اقتضا میکنه که تمام افرادش رو باید مراعات بکنه. اگر گفت که احفظ سلامتک، فرمایش حاج آقا مصطفی، همینجا بود که ایشون میگن گفتی حاج آقا مصطفی خونسار، حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله فرموده امری که به طبیعت میخوره به صرف اینکه یه بار امتثال کردی طبیعت محقق شده، اون امر ساقط میشه، دیگه امتثال بعدی نمیخواد چون امر دیگه نیستش. مثل اینکه گفته اسجد سجده سهو، اگر تکلمت به کلام آدمی سهوان فسجد سجده سهو، منم یه سجده سهوی کردم دیگه امتثال کردم دیگه، باز بعد از اون امری نیست به سجده سهو که لازم باشه تکرار بکنم، به همین یک بار انجام میشه طبیعت و هاکذا موارد دیگر. خب اینجام خدا فرموده اتقوا الله، من یه جا تقوا به خرج میدم، غیبت نمی کنم، خب امر اتقوا الله رو اطاعت کردم دیگه، لازم نیست جای دیگه در دروغ، در جای دیگه نه دیگه اطاعت شو. جوابی که عرض کردیم این بود که این حرفی که در اون باب زده میشه اقتضای خود تعلق طبیعت بعث و زجر است به ماده، این بیش از این اقتضا نمی کنه. اما گاهی خود ماده یه جوری است که اقتضای بیش از این داره، مثل تعلق زجر به در باب نواهی. وقتی گفت لا تغتب، امتثال این به اینه که تمام افراد غیبت رو باید ترک کنید تا اینکه این غیبت در خارج وجود و تحقق پیدا نکنه. حالا ای گفت که احفظ سلامتک، سلامتی خودت رو حفظ کن. من به اینکه فقط نظرم سرما بخورم اما اما مریضی های دیگر رو جلوش نگیرم، احفظ سلامتک رو عمل کردم. این ماده ماده ایشون گفته حفظ سلامت بکن تحقق پیدا نمیکنه الا به اینکه تمام دربهای عدم سلامت رو سد کنم. تمام دربهای عدم سلامت رو سد بکنم. مثل اینکه اونجا که گفته لا تغتب، این وقتی امتثال میشه که تمام دربهای غیبت رو سد کنم. نه فقط غیبت زید نکنم، بلکه غیبت عمرو بکنم، بکر رو بکنم. یا غیبت یک عیب زید رو نکنم ولی عیبای دیگه شو بگم. این که لا تغتب رو عمل نکردم. همونطور که در لا تغتب نه اقتضای این جهت رو دارد، در بعض مواد هم اینجوریه. تقوا به خرج بده یعنی از آتش جهنم و غضب خدای متعال بپرهیز. این وقتی میشه که من از تمام محرمات اجتناب بکنم. این بین که یکی رو اجتناب بکنم، این پرهیز از غضب و عذاب الهی و نار الهی محقق نشده است. بنابراین این اینجا این خصوصیت ماده است که به ما میگوید باید تکرار کنی، همه رو باید ترک کنی، همه رو باید امتثال کنی تا اینکه این تقوا محقق شده باشد. خب آیه شریفه دیگری که شیخ اعظم به او استدلال یعنی ذکر فرموده است برای اخباریون، حالا خود اخباریون هم استدلال کرده باشند یا نه، آیه 59 سوره مبارکه نساء: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، که صدر آیه شریفه این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تقریب استدلال به این آیه مبارکه این هست که در مواردی که تنازع دارید، یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحب، مستحب بس واجب نیست، یکی میگه حرامه، یکی میگه حرام نیست، خب شما در این موارد وظیفتون اینه که رد کنید اون شیئی که اختلاف دارید در این که حکمش چیه به نحوش و به حکم میگه الالله و رسوله. این تعبیر به اینکه رد کنید او را الالله و رسوله، این کنایه از اینه که توقف کنید، خودتون حرفی راجع به اون نزنید، هم در عمل توقف کنید، هم در فتوا دادن توقف کنید، در هر دو توقف کنید. ردوها فتوا ندید به احد طرف مسئله و در عمل هم توقف کنید. این مثل ادله و اخباریمونه که بعدن خواهد اومد که قف اندش رو به، اینم کنایه از همون است. پس بنابراین این آیه داره توقف را و رد به الالله و رسول را در موارد شبهات امر می‌فرماید. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که فردوه الالله و رسول، در شیئی که شبهه داریم در حکمش و مورد تنازع هست، می‌فرماید اینو به خدا و رسول رد کنید. امر به شی مقتضی نهی از ضد. حالا ضد خاص محل کلام عند الاعلام، ولی ضد عام معمولا خیلی‌ها قبول دارن که بله امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هستش. خب اینجا داره از عدم رد داره نهی میکنه، اینکه رد نکنی و خودت براءت جاری کنی بگی ان شاء الله اشکال نداره. پس بنابراین این آیه شریفه به دو بیان مطلب اصولیون را که میگن در شبهات حکمی براءت جاری میکنیم رد میکنه. اگه اونا به فتوای به براءت میدن، این میگه نباید فتوا بدی، باید رد به خدا و رسول بکن. اگه در مقام عمل خودشون رو آزاد میبینن انجام میدن در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبیه، ترک میکنن، خودشون رو آزاد میبینن، میگه نه باید به خدا و رسول رد کنی، همینجوری عمل نکنی. اگر هم باز کاری که اونها میکنن ضد عام این چیزیست که آیه داره میفرماید و امر بشه مقتضی نهی از ضد است. این تقریب استدلال به این آیه مبارکه است. خب از این استدلال به وجوه عدیده ای جواب داده شده. جواب اول از محقق عراقی قدس سره در مقالات و در نهایت الافکار هست. ایشون فرمودن به این که این آیه مال جاییست که ازاله شبهه ممکن باشه، رد به خدا و رسول ممکن باشه، اونجا رو داره میگه. و اما در جایی که رد به خدا و رسول ممکن نباشد، خب اینجا رو دیگه آیه شریفه شامل نمیشود، چون قهرن امر وقتی میفهمه ردوه الالله و رسول، مال جاییست که میشه این کار رو کرد، جایی که نمیشه همچه کاری کرد چطور امر میفرماد ردوه الالله و رسول؟ و فرض ما در اصول جاییست که ممکن نیست رد الالله و رسول، یعنی چون گشتیم فحص کردیم ظفر به دلیل پیدا نکردیم، به کتاب مراجعه کردیم، به سنت مراجعه کردیم، به همه ادله و منابع مراجعه کردیم، چیزی را نیافتیم که خدا و رسول فرموده باشد، خب در این ظرف که امکان نداره مراجعه به خدا و رسول، چطور آیه میفرماد ردوه الالله و رسول؟ پس این آیه شریفه مخصوص به زمانی است که ممکن است مثل زمان حضورشون، یا شبهات حکمیه قبل الفحصی است که اگه فحص کنی میبینی در کتاب و سنت، اونجا رو داره میگه. همینجور تا شک کردی نه یا بگو براءت است، نه برو کتاب رو ببین، برو سنت رو ببین، برو منابع فقهی رو ملاحظه کن بعد ببین چی. و ما بعد المراجعه بالکتاب و سنت که حکم ندیدیم، حالا داریم میگیم براءت داریم. بعد از آن است ما به این کتاب، ما به این آیه عمل، اصولی به این آیه عمل کرده، رده الالله و رسول، و چون الالله و رسول رد کرده و جوابی دید در اونجا وجود ندارد، خب پس بنابراین انها محمولتون على صورت تمکن من ازالت الشبه بالرد الیهم صلوات الله علیهم فلا تعم الشبهات البدویه بعد الفحص والیأس عن الظفر بما یوجب ازالت الشبه. این جواب محقق عراقی قدس سره است. این جواب از نظر حاج آقا مصطفی رحمه الله محل اشکال واقع شده. فرمودن این که فرموده به خدا و رسول رد کنید، معناش این نیست که به شخص پیامبر برید رد بکنید. خب خدا به خدا رد کنید یعنی با خود خدای متعال برید صحبت بکنید، خب یعنی به کتاب خدا مراجعه کنید. اینم که میگه به رسول مراجعه بکنید، یعنی به همین روایات مراجعه بکنید. پس این آیه شریفه میفرماد مراجعه به کتاب و روایات بکنید، معنای عبارت اینه، نه به شخص خود خدا و رسول. پس بنابراین فرمایش آقای آغازی ها درست نیستش. من یه هم میکنم عبارت رو ایشون یه جور دیگه معنا کردن که این اشکال رو کرده باشن. حالا مراجعه هم بفرمایید، الان عبارت ایشون همراه هم نیست. حرف آقای، اگر ایشون اینطور میفرمود که این مال زمان حضور اوناست، اینجور اشکال میکرد، فهم مال زمان حضورشونه، الان که اونا حضور ندارن پس این آیه شامل ماها نمیشه. وقت شما جواب میدادید میگید نه مال زمان حضور نیست، به قرینه این که فرموده به خدا مراجعه کنید، خدا هیچ وقت حضور به اون معنا نداره که ما شخصا بتونیم مراجعه بکنیم. به این قرینه میگفتیم خب رجوع به رسولم یعنی رجوع به کلماتش، فرمایشاتش. اگر اینجور آقا زیا فرموده بود این حرف، اما حرف آقا زیا که این نیست. حرف آقا زیا این است که اونجایی که با مراجعه رد شبه میشود بشود، آیه مال اونجاست که با مراجعه، نه به شخصشون هم، به کلماتشون. و ما در فرضی داریم صحبت میکنیم که مراجعه کردیم و فحص کردیم و دیدیم با مراجعه به کلمات اونا قابل ردش، قابل حل نیست، این صورت رو دیگه این آیه شریف شامل نمیشود. پس این آیه اگر وجوب احتیاط و جهل داره میفرماید لو فرضنا که قبول کنیم این مطلب رو، در جایی داره میفرماید که امکان ازاله شبهه به مراجعه وجود دارد، اونجا رو داره میفرماید، غیر اونجا رو بیان نمیفرماید. خب این ظاهرا جواب آغازی ها جواب متینیه، و این جواب قباب درسته. یعنی اگه ما ازش جوابای دیگه صرف نظر کنیم و فرض کنیم این آیه واقعا متعرض شبهات حکمیه هست، این جواب محقق عراقی قدس سر رو درست. جواب دومی که وجود داره این است که ایشون میفرماد اینم جواب از آیه عراقیه که این آیه ظهور داره در اینکه درباره حکم واقعی اشیا اگه نزاع کردید که این حکم خدا اینجا چه حکم واقعی داره، در اینجاها رو دوه الالله و الرسول، اما جایی که حکم واقعی میدونید مسدود راه به سوی او و دنبال این هستید که وظیفه عملی شما در اون حالت شک چیه، متعرض اون نیست. اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، یعنی وقتی که حکم واقعی رو میخواید بفهمید چیه، اونجا مراجعه کنید الی الله و الرسول و همینجور نگید در واقع حلال است، در واقع همینجوری نگید در واقع حلال است ترخیص دارد، همینجور نگید، ترخیص واقعی رو داره میگه اما نه ترخیص ظاهری را، این رو متعرض نیست، بعید نیست فرمونه ظهور رو داشته باشه این روایت، این آیه شریفه در این که ترخیص واقعی بدون مراجعه به خدا و رسول قابل اعتقاد و قابل افتاء و قابل التزام نیستش، اما این ربطی به ترخیص ظاهری هم در شک نداره که اصولی در این صدده میخواد بگه در ظاهر امر بعد از اینکه فحص کردی و یأس کردی ترخیص ظاهری است. این هم به خدمت شما عرض شد که چیزی است که فرموده فبعد الغز عن دعوا ظهورها فی عدم ترخیص، فی عدم الحکم به ترخیص الواقعی عند الشک، ترخیص واقعی عند الشک رو داره میگوید. عرض میکنم حالا این استظهاری که ایشون فرموده است دعوان بلا قرینتن هست، چرا بگیم که این آیه ناظر است به حکم به ترخیص واقعی عند الشک فقط، بلکه هر چیزی رو که درش نزاع میکنی اطلاق داره، ما و اخباری ها در این نزاع داریم که حکم واقعی خدا در شبهات حکمیه چیه، یعنی چه وظیفه ای واقعا خدای متعال در شبهات حکمی بر ما جعل کرد که این خودش میشه حکم واقعی. براءت حکم ظاهری نیست، براءت حکم واقعی است که خدای متعال بر روی موضوع شک در حکم جعل کرد، مثل این که فرموده اذا شکک در بین الثلاث و الاربع فابن ار الاربع، این که حکم ظاهری نیستش که، ولو مال حال شک، در صورتی که شک بین 3 و 4 میکنی بنای بر 4 بگذار، این حکم واقعی. فرموده ایها الناس وقتی شک کردید یه چیز حلال یا حرام گشتید دلیل پیدا نکردید، من این حکم رو جعل کردم در واقع برای شما که در این ظرف این حلال است. پس بنابراین این که در این حال این حکم رو من جعل کردم اون میشه حکم واقعی. حالا ما نزاعمون ما و اخباری سر همین نزاع داریم که در این ممکنه اصلا ما در هیچ حکمی هم شک نداشته باشیم، اونا هم شک نداشته باشه، تمام قضایا رو فهمیدیم، داریم یه مسئلتون اگه شک کردیم قضیه یه فرضیه حکمش چیه در شهر، اینو داریم بحث میکنیم. خب این دوتا جوابی که این محقق بزرگ دادن. شیخ اعظم من العجب این که با اینکه خود ایشون این آیه رو طرح فرموده اصلا تعرض به جواب نفرموده، آیه آمره به تقوا و آمره به مجاهده رو جواب دادن، آیه تهلکه هم جواب دادن، این آیه شریفه رو با اینکه خودشون ترک کردن و اضافه کردن از این آیه سخنی در میان نیوردن و جواب ندادن.
خود براءت شرعیه که اصول
اتخاذ میکنه این رد به الله و رسول نیست؟ بله؟ حالا خواهیم گفت چرا؟ چرا؟ ممکنه کسی اینطور بگه. جواب سومی که در مقام هست اینه که در مقام خب فرموده فردوه الی الله و رسول اذا تنازعتم فی شیء فردوه الى الله بر رسول. خب ما با اخباری ها نزاع داریم در این که در شبهات حکمیه وظیفه چیه، در شبهات حکمیه تحریمیه با هم نزاع داریم. خب آیه فرموده است که وقتی که در یه چیزی شک دارید، نزاع دارید، ردوه الى الله بر رسول. خودتون از پیش خودتون حرف نزنید، باید ببینید خدا و رسول چه میفرماید. خب ما هر دومون هم قبول داریم که آره، چه اخباری میخواد بکرد باید احتیاط بکنی، از پیش خودش نمیتونه بگه، اصولی هم از پیش خودش نمیتونه بگه، با هم دیگه میگه پس چکا کنیم، بیا بریم سراغ خدا و رسول ببینیم چی میگه. خب رفتیم سراغ خدا و رسول، ما مدعی هستیم اون آیات دلالت میکنه بر براءت، اون روایات دلالت میکند بر براءت، پس رجعنا الى الله و رسول. و بعد المراجعه دیدیم اونا میفرمایند چی؟ میفرمایند که براءت. شما هم میگید ما مراجعه کردیم، خب ما میگیم آقا شما اشتباه دارید میفهمید، اون ادله و اون آیات اون روایات که بهش استناد میکنید اشتباه میفهمید. بنابراین این اصولی میگه من مفاد این آیه رو قبول دارم، آیه میفهمه، از پیش خودت حرف نزن، مراجعه به الله و رسول بکن. منم امتثال کردم، مراجعه به الله و رسول کردم. و این که شما میگید آیه شریفه میفهمه توقف بکن، بله اینم قبول داریم، کنایه است از این که توقف بکن، یعنی هر پیش خودت نگو. خب ما هم توقف کردیم، از پیش خودمون نگفتیم، رفتیم مراجعه به کتاب و سنت کردیم، دیدیم در کتاب و سنت اینجوریه، بنابراین کار ما منافاتی با آیه شریفه نداره. ولی الله شیخ اعظم قدس سر که دیگه جواب نخواستن بدن، گفتن لوضوح این که بله این جواب این استدلال به این آیه مثلا در کمال وضوح هست. حالا از اینها که بگذریم، شهید سعد قدس سر میفرمان این آیه شریفه موضوعاً و محمولاً اجنبی از بحث ماست بالمره. این جوابایی که دادیم برای ما بر این بود که اجنبی نباشه، حالا اینجور جواب در این میدادیم، اما ایشون میفرمان اصلاً این آیه شریفه اجنبیان ان بحثنا بالمره موضوعاً و محمولاً. اما موضوعاً چرا؟ موضوعاً میفرماد برای این که آیه موضوعش تنازعه، تنازعتم فی شیئن، نه اینکه یه فقیه خودش شک کرده با کسی نزاع نداره، خودش شک کرده به نحوی شبه حکمی که این واجبه یه واجب نیست، حرامه یه حرام نیست، اینو متعرض این نیست. میگه اگه یه اختلافی بینتون شد، برای فیصله این اختلاف مراجعه به خدا و رسول بکن. مثل این که میفهمن اگه دو تا فقیه در یه مسئله به نحو شبهه حکمیه با هم اختلاف دارن، اون میگه آقا ارث زوجه از اقار و ارثه هر دوش هست و زمین، اون میگه آقا نیست، میگه آقا اینجوری شد به طلوع قاضی در همون روایت عمر ابن حنزله اولش همینه دیگه که اینا اختلاف ها فی میراسن او دین، اختلاف در شبه حکمیه داشتن، میفهمد خب دوتا مجتهدم که اختلاف دارن بیان با هم دعوا کنن تو سر هم بزنن، میگه نه اون که حرف اونو قبول نمیکنه، اونم که حرف اونو قبول نمیکنه، هر دوش استدلال داره میکنه، استنباط داره میکنه. خب اونجا خدای متعال برای رفع فیصله چه رایی رو قرار دادش؟ اسلام گفته یه قاضی شهر کرد و قاضی شهر که من قرار دادم برید به اون مراجعه کنید، هر چی اون گفت ولو خلاف فتوات هست دیگه باید قبول کنید، اشو به حکم فیصله داده. اینجا هم در مورد تنازع فیصله داده، میگه اگه تنازع داشتید ردوه الی الله و رسول. حالا تنازع در چی داشتید؟ محتملات یکی این که احتمال داره مقصود اینه که اگه شما مؤمنین خودتون با هم دیگه تنازع در یه امری داشتید، این حلال اون حرامه، یا هم مثل همین مثالی که زدیم، این ردوه الی الله و رسول که اونا براتون بیان بکنن. اگر و اینجا هم فرموده ردو الالله و رسول. اینجا یه سوالی مطرح میشه، چرا نفرموده و اولل امر منکم؟ با اینکه قبلش فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم، بعد که تفریع داره میفرماد فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و رسوله، چطور و اولل امر نفرموده اینجا را؟ میفهمن علتش اینه که اینجا نفرموده، علتش اینه که اولل امر به ما انهم اولل امر مرجع برای تبیین دین نیستن، برای اجراءن. اونی که برای تبیین دینه و جل در اختیار اوست خدا و رسوله. اولل امر اون حیثیت به ما انه اولل امر دیگه حیثیت تبیین شریعت رو نداره، اولل امر حیثیت اجراء شریعت رو داره. پس چون اولل امر به ما انه اولل امر مرجعیت نداره برای تبیین شرع، بلکه مرجعیت برای اجراء شرع داره، فلذا نفرموده. ولی اطاعت چرا؟ اطاعت از خدا باید بکنی، اطاعت از رسولم بکنی، از اولل امرم باید اطاعت بکنی در اون مقامی که هرچی دستور داد، هرچی دستور داد باید چکار کنی؟ بله، ائمه علیهم السلام علاوه بر مقام اولل امری و اینکه اجرا به دستشونه، به ادله دیگر اونا چی هن؟ اونا تبیین شریعت هم میکنن و به ادله دیگر که از حب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا معصومن، در مقام بیان شریعت هم هرچی فرمودن به خاطر ادله اسمت میدونیم صحیح و مطابقه با واقع و خطایی و سهوی درش نیست. اما اینجا چون عنوان اولوالامر رو به کار برده، فلذا دیگه او رو مرجع قرار نداده است برای اینکه این تنازعات رو بخواد برطرف کنه. این یکی. احتمال دوم این است که مقصود از این تنازعتم عبارت باشه از اینکه بین مردم و اولوالامر تنازعی در بگیر. حالا یا این تنازعی که در میگیره یا مطلقا یا در امور سیاسی و اجتماعی و شرایط حاکم و اینکه کی باید باشه، صغرا کبرا اینا. یعنی یه وقتی مردم ممکنه با اولوالامر یه اختلافی پیدا بکنن، اولوالامر میفهمد این کار واجبه، این کار لازمه، خدا و رسول اینجور فرمودن، اونا قبول نمی کنن، تنازع میکنن، میگن نه چیز دیگه گفته، ما چیز دیگه شنیدیم، این حرفا رو میزن. یه وقت اینجوره، ممکنه مخاصمه شون اینجوری باشه. یه وقت هم نه، مخاصمه بین مردم و اولوالامر ممکنه در این باشه که تو ولی امر هستی یا ولی امر نیستی، الان ولی امر کیه، یا شرایط کسی که میتواند ولی امر باشد چه هست، اینجور نزاعی ممکنه داشته باشه. ایشون میفهمد در اینجا هم خدا فرموده است که مراجعه به چی بکنید؟ الالله و رسول بکنید در این صورت. و این یه مسئله اعتقادی حامه مهمه رو داره متعرض میشه که چه در اون اولی که گفتیم بچهش چیه، در شبهات حکمیه نزاع کردید، باز اولوالامر به ما انه اولوالامر شأن تبیین رو نداره، خب باید مراجعه کنید به خدا و رسول. در مسئله دومم باز میگه به خدا و رسول، یعنی ای مردم اولوالامر چه شرایطی دارد و همچنین کی اولوالامر هست کی اولوالامر نیست دست شما نیست، باید از خدا و رسول بپرسید. خدا اولوالامر رو به شما واگذار نکرده، نه تشخیص شرایطش را، نه اینکه چه شرایطی باید داشته باشد و نه اینکه مصداقش کی هست، هیچ کدومو به شما واگذار نکرد. و اینجا هم فرموده الالله و الالرسول. و این مسئله مهمه که بین ما و غیر ما از اهل سنت همین خلاف اختلاف دیگه، این آیه داره همونو متعرض میشه، بفرماد نه، اگر اختلافتون شد در این جهت مرجع خدا و رسوله، برید از خدا و رسول بپرسید که شرایط ولی هم چیه، مصداقش هم چیه. خودتون قابل حق ندارید که شرایطی بیاد درش ذکر بکنید و خودتونم بیاد مصداق تعیین بکنی. این مسئله هامه رو داره میکنه. خب این مطلب یک مطلب اساسی و مهمی است که از نظر تفسیری محل کلام واقع شده و بزرگانی از اهل تفسیر این مطلب شهید صدر رو قبول ندارن، مثل علامه طباطبایی قدس سر که تنازع بین امت و ولی امر آیه داره ناظر به او باشد. چرا؟ میگن بعد از اینکه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعد از وجوب اطاعت از اولی الامر دیگه چه معنا داره تنازع با ولی امر؟ هر چی او داره میگه، اگه در شبهات حکمی حرفی رو داره میزنه اطاعت باید بکن، اگر در امور دیگه داره حرفی میزنه باید اطاعت بکن. چون اولی الامر وقتی که معلوم شد اولی الامر کیه دیگه معنا نداره، چون گفت اولی الامر را اطاعت بکنید. نزاع با اولی الامر چه معنا داره که شما دارید فرض میکنید که نزاع با اولی الامر ناظر هست؟ ممکن است ناظر باشه با نزاع مردم با اولی الامر، به مردم حق نزاع نداده، چون به مردم گفته چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. همینجور که به مردم حق نزاع با پیامبر نداده، خب حق نزاع با اولی الامر هم نداده. بنابراین این فرضیه که آیه شریف ناظر باشه به نزاع بین امت و اولی الامر، این تمام نیست و در آیه شریفه. اونی که در آیه شریفه هست همینه که ان تنازعتم فی شیء، حالا اون شیء هر چی میخواد باشه، ان تنازعتم فی شیء ولو در شبهات حکم میگه باشه، اگر نزاع کردید این نزاع رو مراجعه بدید به الى الله و الى الرسول. اولی الامر چرا نفرموده؟ خب اون وجه خوبی بود که جلو اولی الامر رو نفرموده، برای خاطر این است که اولی الامر بما انه اولی الامر، به این حیثیتش که نگاه بکنیم مرجعی در این امر چطوره؟ مرجعی در این امر نیستش. خب پس بنابراین این آیه شریفه با توجه به این خصوصیت موضوعاً ربطی به بحث این که حکم در شبهات وظیفه ما در شبهات حکمیه تحریمیتن کاند او وجوبیه چیزه چه چیزی هست ندار، در مورد تنازع داره میفرماید. بنابراین موضوعاً ربطی به بحث ما نداره. آیا این مطلب تمامه و آیا شما از این تنازعتم خصوصیت میفهمید یا عرف القاء خصوصیت میکنه؟ و این اگرچه در مورد تنازع فرموده است، اما ممکنه کسی بگوید که القاء خصوصیت عرفیه وجود داره، وقتی قولش در اونجا حجت است و باید مراجعه کرد، در غیر اونم همینجور. لکلامه تتمتون انشاءالله فردا و سلام.